بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، حالا رسیدیم که انشالله سیری در دعای نهم از دعاهای مولای من سید الساجدین علیه السلام داشته باشیم. خب یه چند جمله از این دعا بخونم. بله، میفرماید که وکان من دعائه علیه السلام فی الاشتیاق الى طلب المغفرت من الله جل جلاله. اینو در گذشته گفتم که همش برای یاد دادن به ما هست. این دعا برای در مورد اشتیاق به طلب مغفرت است، یعنی مشتاقانه از خدا میخواد که او را ببخشد و به ما یاد میده. پس دعا اینطور شروع میشه، اون مقدار که از این جمله ها انتخاب کردم براتون. اللهم صل على محمد و آله و سیرنا الى محبوبک من التوبه. خدایا بر پیغمبر و آلش رحمت و درود بفرست و ما را منتقل کن، ببر به سوی محبوبت، چه عبارت از توبه باشد، یعنی به سوی توبه که توبه محبوب شماست. یعنی بعضی از علما فرمودن که در فضیلت توبه همین بس است که خدا می‌فرماید ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان را دوست می‌دارد. آقا توبه، خدا این در روی ما باز کرده، استفاده کنیم. بعضن گناه میکنه پشیمان میشه، واقعا پشیمان میشه، بعد میاد میگه شما میگین چی میشه، بالاخره ما رو میبخشن یا نه، در حالی که در حدیث داریم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده، جدا توبه کرده، مانند کسی است که گناه نکرده. خب پس ما را ببر به سوی محبوبت توبه و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. خدایا ما را دور کن از مکروهت، چه عبارت باشد از اصرار به گناه. توبه محبوب خداست، اصرار به گناه هم مکروه خداست، خدا بدش میاد. خب یه بنده چرا باید بره به سوی چیزی که خدا بدش میاد؟ خب تا میاییم اینجا یه مطلبی هست که عزیزان انشالله آیون دقت میفهمن، جوانان عزیزمون، که خیلی مهم است این مطالبی درش هست، انشالله عنایت بفرمید. و اذا هممنا به همین، عجب، یرزی که احدهما عنا و یسخطک الاخر علینا. خدایا دو تا قصده، تو این دوتا قصد ما موندیم، دوتا کار میتونیم انجام بدیم. قصد کردیم که یک از این کار را انجام بدیم. حالا هم یعنی قصد توضیح خواهیم داد انشالله. چسن قصد یعنی چی؟ خب الان چی کار کنیم؟ پروردگارا دوتا قصده که یکی تو را از ما خوشنود میکنه و یکی تو را از ما بر ما خشمناک میکنه، چیکار کنیم؟ الان دو تا قصد، رضای خدا در اینه، در این یکی هم غضب خداست پیش میاد در زندگی. اونجا از خدا میخواد که فمل بنا ما یرزی که عنا، خدای ما را مایل کن خودت در قلب ما تصرف کن به طرف اون چیزی که تو را از ما خوشنود میکنه. و اوهن قوتنا عما یسخطک علینا، این قوت ما را سست کن نسبت به اون چیزی که تو را از ما ناراضی میکنه. اصلا نذار بریم اون طرف، دستش تو، دست خداست نه همش. خب بندگانی که در این فکرها هستند خدا کمکشون میکنه. امام سجاد علیه السلام در این حالی که میخواد یاد بده که غضب خدا با رضای خدا چقدر فرقشه، از این برم هست که بله میخواد بگه که خدا راضی نمیشه اصلا بندش به اون طرف بره. بله که بنده بنده خالصی باشه واقعا خدا کمکش میکنه، مگر یه وقتی کار از کار بگذره. که جوانان عزیز، تا کنون چند دفعه گفتم خدمتتون، اونایی که شنیدن، ما در قرآن داریم که یضل الله، خدا بعضی را گمراه میکنه، فأضلهم الله، خدا گمراهشون کرده، بسیار جاهای قرآن داریم. اگر کسی وارد نباشه در این مباحث، العیاذ بالله، میاد میگه خب خدا گمراه هم کرده چیکار کنم الان، در حالی که انشالله در خاطرهای ناظرینتون بماند. چند دفعه گفتم اذلال خدا یعنی قطع مدد، مدد رو قطع میکنه، نه اینکه گناه بندازه تو ذهنت تو را کوچت کنه که باید بری این گناه بکنی، نه، مدد رو قطع میکنه. بندگانی که صالح باشن در اینجور موارد که دوتا قصده، یکیش بده یکیش خوبه، اینجا خدا خودش دستشونی میگیره. اما اگر از اونا باشن که قطع مدد میشه، نه دیگه ممکنه معلوم نشه چی بشه، قطع مدد نعوذ بالله اگه بشه. خب اینجا یه بحثی داریم در مورد اصلا بله چون میگه که هم، اصلا هم یعنی قصد. ببین مثلا قصد چیه؟ آیا ما قصد گناه بکنیم گناه کردیم، یا همین که تو خیالمون بیاد و هیچ کار هنوز نکردیم بازم گناه کردیم؟ یه بحث دقیق اینجا هست که اینات بفهم و اینا رو بگم و رفع زحمت کنم. بله عرض می شود خدمتتون که خب بله اینجا هم و بله سید می فرماید که قال الامین و تبرسی، حالا تبرسی میگن، بعضی هم میگن تبرسیه، هم صاحب مجموع البیان، حالا بعد رسیدگی بشه، حالا شاید هم تبرسی باشه، هرچی باشه مشهور تبرسی بهش میگن. میگه که قال الامین التبرسی فی مجمع البیان الهم فی اللغه علا وجوهن، هم یعنی همون قصد که میگه خدایا اگر دوتا قصد کردیم یکیش تو راضی میکنه یکی تو رو خشمناک میکنه. هم یعنی در لغت میگه سه وجه دارد، سه معنا داره. منها العزم علی الفعل، یکی قصد بر فعل واقع، که قوله تعالی اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، چه میگه گروهی از کفار قصد کردن که خلاصه بیان طرف شماها شما را اذیت بدن. و منها خطور الشیء بالبال و ان لم یقع العزم علیه، یکی از معانیش این است که آقا این مسئله فقط به دل آدم بیفته، هیچ عملی هم نکرده، اومده تو خاطرش که حالا مثلا بلاشم برم فلان جا و فلانی حرف بزنم، هنوز عملی هم انجام نداده، فقط خطور به نفس شده. اینجا هم گفته میشه که قوله تعالی اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا، اینو دقت کنید خیلی زیباست، والله ولیهما، یه دو تا گروه بودن در جنگ های صدر اسلام، مؤمن هم بودن، خلاصه ترس و تنبری برای نا طلبه قربه کرد، یه حدیث نفس کردن که در برن. فشل یعنی جب، یعنی ترس، ترس باعث میشه که بلند هم در برن و خلاصه صحنه را خالی بگذارن. دقت بفرمید، خب اینجا فقط خطور به خیاله، یعنی قصد نکردن. چرا قصد نکردن؟ گوش بدید، از همت طائفتان منکم ان تفشلا، دو تا طائفه از شما هم کردند که برن از ترس، خلاصه پیغمبر تنها بگذارن، والله ولیهما. عجب، اگر این قصد بود که پیغمبر تنها بذارن اصلا دیگه خدا ولیشون نمیشد دیگه. که والله ولیهما، بابا بیچاره ها مؤمن بودن، یه خطور خیالی بود فقط، خدا ولیشون بود، خدا خلاص دستشون گرفت و نذاشت. پس برمرین گاهی وقتا به معنای خطور میاد، یعنی فقط حدیث نفس. میفرماید که گاهی به معنای نزدیک شدن یک کار میاد، میگن هم فلانون ان یفعل کذا، نزدیک شد که فلانی فلان کار انجام بده، چون انجام نداده نزدیک شد انجام بده. اما میگه حالا الان در کلام سید الساجدین کدام است؟ میفرماید قلتو ینبغی ان یحمل علی المعنى الاول و هو القصد و العزم و توطین النفس علی الفعل او ترک. میگه اینجا اون قصد حقیقی را امام سجاد میگه، نه خطور خیالی نیست، اینجا در کلام سید الساجدین قصد واقعا عزم خود من قصد داشته باشم یکی از این دوتا کار انجام بدم، یکی تو رو خوشنود میکنه یکی تو رو خشمناک میکنه. حالا بفرمید که اینجا معانی داره، ظرافی داره که ظرافی رو براتون بگم. ببینید اسلام چه دین زیبایی است واقعا. و اما به معنی الخطره او حدیث نفس، آقا یه نفر آمد فقط به ذهنش خطور کرد، قصدی نداره، یه حدیث نفس فقط کرد که اگه با فلان جا بریم چطوره، خدا نکرده فلان مثلا زهرمار را اگر مثلا یه ذره بخوریم چطوره مثلا، ها؟ میفرماد که این حدیث نفس فا این کان طاعتن. ببین چه خدایی داریم ما، آقا حدیث نفس نماز شب بخونم یا نه حدیث نفس میکنه، یه حدیث نفس معصیت میکنه، دو قسم دیگه. میفرماد که فا این کان طاعتن فلا مانع من ان یترتب علیه رضاه تعالی، اگه طاعت بود عیب نداره، ممکنه خدا از همینم خوشنود بشه ثواب بده. چرا؟ که ماجرت علیه عادته فی عموم الفضل و الاحسان، خدا اینقدر عادتش در فضل احسان همینه. بله حالا داریم انشالله خواهیم گفت، اگه نیت یعنی حدیث نفس نماز شب میکنه ممکنه مثلا موفق نشه، ولی بازم یه چیزی بهش میده، اینقدر ارحم الراحمین و اینقدر کریمه که همین میگه این به طاعت من حدیث نفس کرده، یه چیزی باز بهش بده. و این کانه معصیتن، اما اگه معصیت بود بد بود چی کار کنیم؟ آقا هیچ کار نکرده بدبختا، همون فقط به خیالش یه چیزی رسیده. میگه فقط انعقد الاجماع و فقط انعقد الاجماع من الامه الا مؤاخذه فی، بله منعقد شده اجماع از امت، چه در اونجا مؤاخذه ای نیست، حدیث نفس کرده به معصیت انجام نداده، نه دیگه چیزی براش نیست اینجا. خب حالا چند تا روایت بخونم بعد یه مطلبی هست انشاءالله براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. و علی هذا المعنى للهم، یعنی بر این معنای هم چه همین فقط حدیث نفس باشد بدون عمل، میگه حمل جماعت من العلماء، حمل کرده جماعتی از علماء چیو؟ ما رواه فی الکافی ان زراره ان احدهما علیهما السلام، اونی که در کافی هست از زراره، از یکی از دوتا بزرگوار، یعنی زراره وقتی بگن که احدهما یا حضرت باقر میشه یا حضرت صادق علیه السلام، چون زراره ابن اعین از اصحاب این دوتا بزرگوار بودن، وقتی میگه زراره ان احدهما یعنی یا امام باقر بوده یا امام صادق علیه السلام. خب چی فرمودن؟ قال ان الله تعالی جعل لآدم فی ذریته من هم بحسنة ولم يعملها. عجب، میگه که خدا در ذریه آدم کسانی قرار داده که حدیث نفس به حسنه میکنه ولم یعمل ها، عملم نمیکنه. آه چطور نماز شب بخونیم بعدم میقالت میخوابه. میفرماید که کتبت له حسنه، یه حسنه به هر همین حدیث نفسش نوشته میشه، یک حسنه. عجب. و من همه به حسنتن و عمله ها، حدیث نفس بکند بعد حدیث نفس مبدل به عزم جدی میشه، میره انجام میده، نماز شب میخونه. کتبت لهو عشر، تا ده تا حسن براش نوشته میشه. دقت فرمودید؟ اما و من هم به سیئتن، یه فکر حدیث نفس به گناه کرد، ولی میعملها عرض کرد چی چی عمل نکرد استان، می لعنت به شیطان گرفت خوابید، لم تکتب علیه، چیزی نوشته نمیشه. و من عمل به ها، ببین باز کرم خدا رو ببین، اونجا که حسن بوده وقتی عمل میکرد 10 تا نوشته میشد، اما اینجا سیئه را عمل که نکرده که چی خط میزنه، اصلا نوشته نمیشه، نه که خط بزن نوشته نمیشه. و اگرم نوشته بشه چی میشه؟ میفرماد که و من عمل بها، اگر حدیث نفس به گناه کرد عملم کرد، کتبت علیه سیئه، فقط یه گناه برش نوشته میشه، یه گناه کرد دیگه. ها حدیث بعدی، و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که ان المؤمن لا يهم بالحسنه هم يهم، مثل این که مزارعش مذموم العین است، لا يهم بالحسنه ولا يعمل بها. فرمود که مؤمن یه وقت حدیث نفس میکند، خطور خیالی یعنی دارد، بر حسنه ما عمل نمیکنه، فتکتب له حسنه، یه حسنه براش نوشته میشه. فإن هو عملها، اگر عمل کرد کتبت له عشر، اگر ارزم خدمتتون که عمل کرد 10 تا حسنه نوشته میشه. و این المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه، مؤمن یه وقت هم یه خطور خیالی میکند که عرض شود که گناهی بکند و هم عمل نمی کنه، اونجا فقط براش عرض شود که هیچ نوشته نمیشه، یه سیئه ای بود، یه خطور خیالی که عملم نکرد، هیچ نوشته نمیشه. اما دستگاه اینقدر بزرگ است که اگر خطور خیالی به حسنه داشت، عملم نکرد، یه چیزی براش اونجا می نویسد. خب این تا اینجا. اما یه مطلب دیگه عرض می کنم که انشالله از این مطلب جدا میشه، از قرآن یکی از مطالب ناب اسلام رو براتون بگم انشالله. آیون جوانان مخصوصا توجه بفرمید. ببینید، درسته که ما اگر خود حدیث نفس به گناه بکنیم و نکنیم چیزی نوشته نمیشه، اما یادم میاد در کتاب شریف وسائل شیعه یه بابی هست که در اون باب، این باب برای این است که اصلا حدیث نفس به گناه مکروه هست، ناپسند خداست، عمل نمی کنه ها، اما حدیث نفس می کنه. حالا اگه ما فلان کار را انجام بدیم چی میشه؟ ازم فلان مثلا چیز حرام را اگر نعوذ بالله بخوریم چی میشه؟ یه چیزی که هستی که خدا به حق امام زمان جوانان ما رو نجات بده، حفظشون کنه، بیشتر گرفتاری اولش به حدیث نفسه. چه حالا اگر آدم بره اونجا چی میشه؟ مثلا آسمان به زمین میرسه، مثلا چی میشه؟ همون یواش 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 اینا منجر میشه به قصد. یعنی اول چیه؟ اول خطور خیالی، قصدی نکرده، حدیث نفسه، ولی ادامه پیدا کنه ممکن است یه وقت مبدل به عزم بشه و خدای نکرده مبدل به گناه بشه. خب خدمت شما عرض می شود که خب این مطلب درست کاملا که اگر ما روی گناه فکر نکنیم خیلی بهتره، چون ممکنه خدای نکرده منجر به گناه بشه. خیلی بده، بله، بالاخره آقا ما ضعیفیم، خلق الانسان ضعیفا، یواش یواش هی فکر میکنه، آخر حدیث نفس میشه، آخر مبدل به عزم میشه. در اینجا یه مطلب ظریفی هست که به تناسب دارم خدمتتون عرض میکنم از قرآن. عرض شود که این آقا حسن این قرآن دستت درد نکنه. این جوانان عزیزمون دقت بفرمید. ببینید، حدیث نفس به گناه، گناه نیست. اینجا هم خوندیم یه چیزی نوشته نمیشه اگه کاری نکنه. احادیث وسائل شیعه هم میگه که چی؟ میگه که مکروه هست آدم روی گناه فکر کنه مکروه، خوب نیست. چرا؟ شاید یه وقت کشیده بشه به عزم و قصد. اینم درست. خب پس اونم صحیحه، ولی اینجا یه تبصره ای هست به ذهن قاصرم رسیده که به جوانان عزیز عرض کنم. و ببینید اسلام چقدر دین روشن و زیباییه. آقایون عزیزان، خواهران، دقت بفرمید. یه وقت هست که حدیث نفس به چیزی گناه نیست، ولی اگر با قوانین شریعت مدیریت نشود ممکنه به گناه برسد. این چیز غیر از این هست که گفتیم. اول گفتیم حدیث نفس به گناه مکروهه. خب از این برم میگیم الله اگر حدیث نفس کرده بعد که بر شیطان لعنت، خب بازم چیزی براش نوشته نمیشه. اما یه وقت یه حدیث نفسایی هست که گناه نیست اما درست مدیریت نشود ممکنه به گناه منجر شود. مانند چی؟ مانند این صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امان از نفس اماره. یه صلوات دیگه برسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین آیات براتون بخونم چه گفتیم که یادتون نرفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. که ممکنی حدیث نفسی باشد گناه نباشه، ولی درست مدیریت نشه با قوانین شر به گناه و هلاک منجر بشه. اینو براتون میخوام انشاءالله بخونم. خیلی خوب. 170. بله. در جوانی محتاج به کشف غیات نمی شدیم. الانم می دونم کجاست. یه مختصر فقط از شما خجالت میشم که معطلتون کردم. ولی الان ارزان خدمتتون که درست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله. خب ما پیدا کردیم. خب خداوند انشاءالله که شماها را حفظ کنه، همتونه، همسراتون هم حفظ کنه، خانم ها رو، آقایون را انشاءالله حفظ کنه، کانون خانواده ها را انشاءالله گرم کنه. خب احکام خداست، بالاخره پیش میاد. صحبت من در چیه؟ در این است که ممکنه حدیث نفسی باشد گناه نباشد، ولی درست مدیریت نشه با قوانین اسلام به گناه هم منجر بشه. یا سوره مبارکه بقره آیه 234 و به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دقت بفرمید آقایان، این قوانین چقدر شفافه، چقدر نازنینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم، میگه کسانی که از شما مردان یه وقت وفات میکنند، از دنیا میرن، همیشه دیگه. و یذرون ازواجا، بالاخره همسرانی را از خود به جا میذارن. حالا یا محترم بگیم که بالاخره همسرانی از اونا میمونه. خب این زنها تکلیفشون چیه؟ خب شوهر مرحوم شده، بلندشه بره دیگه شوهر کنه فورا؟ نه. اسلام یه قوانین داره. مؤمن محترمه، هم محترمه هم غیر از احترام چیزای دیگه هم هست که الان من نمیخوام وارد این بحثا بشم. اولا که این خانم باید یه ملاحظه هایی بکنه. ایام عده بالاخره از بعضی از زینت دادن ها، اینا بالاخره در کتب فقهی مبسوط هست. من نمیخوام این بحث رو وارد بشم، بنده میخوام به محل شاهد برسم انشالله. این خانم ها چه میکنن؟ یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا، چهار ماه و ده روز اینا باید صبر کنن. شوهر که مرده چهار ماه و ده روز باید بگذره. فیضا بلغن اجلهن. آقا ببین در این ایام زینت هم نمی کرد، نمیدونم آرایش نمی کرد، چکار نمی کرد، چیزایی داشت بالاخره. فایزا بلغن اجلهن، حق نداشت شوهر بکنه در این مدت. اما وقتی این چهار ماه در روز تمام شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، اون موقع دیگه عیب نداره بر شما خانواده، مسئولیت ندارین که الان اون دیگه یه چیز معروفی زیبایی خوبی معقولی هم در مورد خودش انجام داد. نه که حالا مثلا آرایش کنه نمیدونم یه خربار سفیده و سرخاب به مال بره تو کوچه، ولی حالا در حد معقول معروف یا آرایشی هم که حالا مثلا نامحرم نمیبینی یه چه میخوام برن دیگه. حالا حرف زیاد آخه من نمیخوام وارد بشم. گفت که به بچه گفتش که بگو الف، گفت نمیگم. ها برای چی؟ گفتش که اگه بگم الف تو میگی بگو به، بعدم بگو ته، منم نمیخوام وارد قسمت ها بشم. خدا تا به دادمون برسه، خدا به فریادمون برسه. بالاخره در عجیب زمانی گیر کردیم. از مؤمنین توقع نیست از بعضی چیزا، تا چه برسد غیر مؤمنین. حالا ولش کن. خیلی خوب، پس چی شد؟ فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. بالاخره خدا با اونی که انجام میدن شما انجام میدین، خدا با خبره. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد. گفتیم حدیث نفسی که گناه نداره، ولی چی؟ درست مدیریت نشه گناه میشه. ببین خدا چقدر با اعتدال داره با ما حرف میزنه. اصلا مقدس بازی در اسلام نیست. خدا وقت شراب و قمار رو ذکر میکنه، بعد پلیدی اینا رو ذکر میکنه، در این حال هم میگه منافعی هم دارن، اما پلیدیش، گناهش، ظلمتش بیشتر از منافعشه. فیهما منافع للناس ها و اسمهما اکبر من نفعهما. یعنی این طور آزاد صحبت کردن رو بعد از یاد بگیریم. حالا یه چیزی پیش اومد اینجا. آقا این آقا مرحوم شده، گفت اول دعا کرده من خدا همتون حفظ کنه. داریم احکام میگیم دیگه، آدم بالاخره بله دقت بفرمایید. حالا اومد و این آقا مرحوم شده، صحبت شد فلان کس مرحوم شده، اخ اخ وای وای ها، انا لله و انا الیه راجعون. اما عجب زنی داره، چیکار کنیم؟ بریم سراغش؟ من تو هست دیگه، بالاخره جمال داره، کمال داره، نمیدونم بالاخره چیزایی داره. به هر حال یه زن با کمالی مشخصیه، ولی شوهر داشت. این شوهر صد بود، صد اسکندر. این صد دلم برداشته شده. این آقا داره حدیث نفس میکنه. حدیث نفس که چی بگم؟ حالا گوش بدید. چیکار کنیم؟ در ایام عده نمیشه خواستگاری کرد از زن؟ ها، عده دو جور عزیز من. یه عده طلاق داریم، اونجا نباید دست به ترکیبشون بزنی. عده طلاق ممکنه آشتی کنن، برگردن، یه عواطفی برانگیخته بشه، دو تا ریش سفید جلو بیفتن، اونجا خطرناکه. ها، اما اینجا عده وفات مده مرده که بر نمیگرده، عده وفاته. بینم یه خانم با کمال و عرصات خدمتون که با جمال، حالا شاید هم جمال هم کمال هر دوش، من بالاخره محترمه، خدا خیرش بده، از این شوهر مونده. الان چه کار کنیم؟ گفتیم که صحبت کردن در عده طلاق چیه؟ ها چی گفتم؟ گفتم درست نیست، چون ممکنه آشتی کنن، ولی عده وفاته، مرده که مرحوم مرده دیگه. آقا اسلام اگه حرام میکرد صحبت کردن رو، خب هیچ صحبت نکنیم، سمم بکمون تا این چهار ماه در روز تمام بشه. خب بابا یکی دیگه مد میبردینو، توجه کردی؟ علال حساب میگه تو یه کاری بکن، تو یه زنبیل تو بذار فعلا. در حد زنبیل گذاشتن عیب نداره، دقت بفهمید اینجا لغت رو براتون بگم. خب حالا این خانم چهار ماه درش تمام نشده، اما عزیز من بالاخره عشاقی داره، مشتریانی داره، تو بشین مقدس بازی در بیاری که چی نگم نمیم میبره، آهناله فقط برات میمونه، چیکار باید بکنی؟ ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء. الله اکبر. ببین خواستگاری یعنی خواستگاری نه، هم خواستگاری و هم اظهار رغبت به زن که میگن، این خطبه است. کسر خاء خطبه. اگر با قوم حرف بزنیم خطبه است، نمیگن فلان کس رفت تو مسجد خطبه خواند، نه اون خطبه است. خطبه یعنی چیزایی که مربوط به زن گرفتن و خواستگاری و این حرفا باشه. سابق بر این طور بوده، بهتون در گذشته گفتم که کسانی که میخواستن که زن بگیرن میمدن اول از خودشون یه حالاتی میگفتن. عجیب ها، این کسانی که مثلا میخوان به یه پستی منصوب بشن، اول در زمان ما اینجوری دیگه، اول میاد آقا من سوابق من اینه 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 اینه، من فلان سال فلان جا بودم و 10 سال فلان کار کردم و چی خوندم، سابق اینجوری بوده. آقا میمد من پسر فلانی اینقدر درس خوندم، فلان مزرعه رو من راه انداختم، فلان کار کردم، نوبت دوم میرسید. چی بهتون گفتم این در گذشته مسئله خوبیه. گفتش که یه جوانی با یه پیری رفتن خواستگاری دختر جوان زیبایی. خب معلوم بود که خلاصه اون دختر با اون پیر شوهر نخواهد کرد، ولی پیر خیلی کار کشته بود، گفت جوان صحبت کن. جوان پاشد صحبت کرد، من ادیبم، من شاعرم، من چیم چیم چیم. دخترم خیلی راغب شد. این خلاصه به قول خود من پیر ضربه فنیش کرد. گفت خب جوان این همه گفتی، ایش نگفتی که حساب کتاب هم سرت میشی یا نه؟ گفت حساب کتاب؟ یه مثقال از کندوی من اگر کم بشه، کندو سابق شما جوانا نمیدونین، یه چیزی بوده استوانهی میساختن توش آرد میریختن، از زیرش هم یه دری بود که در طول زمستون از اون دره برداشت میکردن نون میپختن، کندو میگفتن به این. گفت حساب کتاب؟ اگه یک مثقال از کندوی من کم بشه میفهمم. پیره گفت نه، من یه منم از کندوم کم بشه نمیفهمم. دختره گفت من به پیر شوهر میکنم. چرا؟ گفت کسی که یه مثقال از کندو کم بشه بفهمه، زندگی نمیشه با این کرد، با این میشه زندگی کرد، مشتیه. حالا اینم گفتم که براتون زنگ تفریح بشه، برگردیم به آیه. پس چی شد؟ ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم. گوش بدید، خیلی جالبه، تو را خدا این قوانین شفاف اسلام رو تماشا کنید، چقدر زیباست. میگه خیلی خواه، این آقا که مرحوم شده خدا رحمتش کنه، این خانمم مونده، شوهر کنن دیگه. تو عوام مردم گاهی وقتا آقا چیزای نامطلوب رو به عنوان فضیلت ذکر میکنن. من بسیار شنیدم از بچگی، یعنی حالم بد میشد، میگه فلان خانم میشناسی؟ طفلک جوان جوان بودا، شوهرش مرحوم شد، به پای بچه هاش پیر شد، خیلی بی خود کرد. یک زن مال خولیایی بدبخت، چی بگم دیگه، به هم ریخته یه افسرده که به پای بچه ها میشه. یعنی چی این حرفا؟ باید برگردیم به دامن اسلام. به قول برهم آیت الله آقای بهادینی رضوان الله علیه، هر کس هرچی میگفت میگفت برو سراغ اسلام. خیلی عجیب، آقا همه چی در اسلامه. و لا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء. میگه عیبی نداره یه تعریضی بر این زنان در حال عده، ولو در حال عده هستن، عده وفات داره. میگه ما تعریض یعنی نه اینکه خواستگاری بکنی، آقا من میخوام با تو ازدواج کنم، نه، میفرماین نگید میخوام با تو ازدواج کنم. تعریض اینجا این است که یعنی یه جمله های رو بگید که این جمله ها دلالت بر رغبتتون باشه، مخصوصا در مجموع البیان در تفاسیر دیگه تصریح کردن که تعریض این کلمات هست، نه اینکه بگی من میخوام با تو ازدواج کنم. این زود برای کسی که تو عده وفات تعریض بگو که شما ماشاءالله خیلی کمالات دارید، خیلی خانم خوبی هستید، اصلا مثلت در دنیا نیست. نه واقعا میگم، تو تفاسیر آمده، عجب. میگه اینا رو بگو که یک بذری تو ذهنش بکاری، اگه این بذره گرفت در این مدت تا تمام نشده مشتریای دیگه جواب نفی بده، خب ببونه برای تو. ببینه دیگه، چون بخوای قفلت کنی دیگه چی کلا رفت سرت. الله اکبر. او اکننتم فی انفسکم. حالا میگه که ممکنه بعضی ها بیان بگن خب آقا مقدس بازی دارن بگن که خب من در مورد زنی که عدش تمام نشده نباید حتی فکرم بکنم. نه، او اکننتم فی انفسکم، به زبان نیاوردین، اصلا در ضمیرتون اینو مکنون کردین. تو ضمیرتون الان هست که خدایا چی میشه که من الان با این مخدر ازدواج کنم. حالا جالب بقیه شیخ، خوب گوش بدید بابا، تعارف نداریم، تو الان به یاد این خانمی، به یاد این میخوای، به یاد این بیدار میشی، چه خودت میداریم اون راه. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه شما به یاد این هستید. الله اکبر از این قوانین زیبا. این درسته، ولکن لا تواعدوهن سرا. حالا اینجا این سر رو خیلی تفسیرا کردم، من متعرض نمیشم، یکیش عرض میکنم. میگه الان شما خدا میدونه به یاد اینا هستین، این گناه نداره. گفتم خدمتتون این از اون نوع حدیث نفس هست که با قوانین اسلام مدیریت نشه به گناه منجر میشه. میگه این حدیث نفس کردی اما از این حد نگذر، وعده نهانی با این خانم نگذر. ببین گفتی مدی، گفتی چقدر تو با کمالی، تو چقدر خوبی فلانی، اما دیگه ولا تو وعدهن سر را. نه من فلان جا هم من آدرس میدم و اونجا هم تشبیرین صحبت کنم. نه 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 نه، این ممکنه به مهالک منجر بشه آخرش. علما، دقت کردید چقدر شفاف زیباست؟ علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. میگه صحبت بکن، تعریف بکن، تعریض بکن، یه بذر محبت بکار، اما یه وقت در اینجا صحبت عقد نکنی قبل از اینکه عده تمام بشه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ عَلَمْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْزَرُوهُ. بدونید چی بالاخره خدا بدونید چی در نفس شما چی هست. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بندگان خوبی بودید، یا اگر یه وقتی حدیث نفس بدی بود و زود برگشتید، خدا غفور حلیم هست، میبخشه. قرض این است که الان اینجا خدا میدونه که ما حدیث نفس اینجا خواهیم داشت. علم الله انکم چی؟ ستذکرونهن. شما این ریاض میکنید معلومه. اما ولکن لا تواعدهن سرا، وعده نهانی با اینا قرار نهانی نگذارید. گفتم خیلی حرف زدن، من یکیش فقط میگم، مثلا یکیش مثلا آبرویه. اگه تو بری در خانه این آدم، همه هم میدونن شوهرش مرده، خب برش بده. عادی شب دیدیم یه مردی میده بود در خانه این خانم، یه مرد داشت، اینا درست نیست. توجه کردید؟ خب بذار یک بذر محبت بکار، در وقتش به دو تا پیرش سفید خانم آقا برده برین خواستگاری کنید و تمامش کنید. قرازم این است که این حدیث نفس الان حرام نیست، خدا اینو آزاد کرده. لا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء. یه بگید اصلا به زبان بیارید، تو مجمع البیان هم هست، در تفسیر جلالین هم هست، بگه انت جمیل، انت جمیل، حتی تا اینجا گفته تو ماشالله زیبایی، تو ماشالله با کمالی، هر کس شوهر تو باشد او دیگه سعادت دارین دارد، و از این جمله های بذری بکارین. نمیتونی بگی با تو بخوام ازدواج کنم چون هنوز عده تمام نشده. خیلی خیلی خوب، او اکننتم فی انفسکم، یا اصلا نگفتید اما حدیث نفس میکنین. اینم باز بلا جناحه برمیگرده دیگه. تو دقت کردید گناه نیست بر شما، چه تعریض بکنید به خطبه نسا یا مکنون بدارد در نفوستون. چرا؟ علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه نیاد میکنید را. ولکن لا تواعدهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا. اون شق حدیث نفسی که اگر مدیریت و قوانین شریعت نشود به گناه میرسه، مثالش این بود که گفتم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.